بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسألة لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفهما و تعریف المالکه ایزن فإن نفیاه کلاهما کان له و علیه الحمس. حاصل عرایض گذشته این شد که هر چیزی که به عنوان کنز در نزد عرف نامیده می شود و مالکی نسبت به او سراغ نداشته باشیم و وارثی هم نسبت به او نباشد و بالفعل یدی هم نسبت به او قائم نشده باشد، این در حقیقت از نظر عرف در خارج مالی است که بلا صاحب هست و مالی نامیده می شود که لا صاحب له. و نظام حکم کنز که عبارت است از تخمیس و تملک الباقی در این موارد بار می شود. یه چیز واضحی است. حالا فرقم نمی کند که اون اراضی اراضی مفتول انوه باشد یا جزء انفال باشد یا جزء اراضی عامه باشد یا یک ملک خراب باشد که صاحبش ازش اعراض کرده است یا اینکه این آقا خریده ولی کن این خرابه مال این سال و ماها نیست، فقط پول زمین در واقع داده است و این ساختمان مثلا مال 100 سال پیش و بیشتر اصلا بوده و کسی این و چیزی هم که در اونجا پیدا شده است مال این روزها نیست که بگیم یکی رفته در این خرابه پنهان کرده است. این موارد به هیچ نوع فرقی در این موارد ندارد. در همه این موارد محکوم می شود به حکم خنز که باید تخمیز کند اولا و تملک می کند الباقی را ثانیا. این مسئله مرحوم سید مبنی بر اون بحث قبلی است. البته عرض کردم که بین باب کنز و باب مجهول المال کاملا تفاوت هست و حرف هایی که درباره بعضی از موارد گذشته از بعضی از فقها صادر شده بود که می‌خواستن حکم مجهول المالک را بار کنن، ثابت شد که اساسی ندارد و اون مورد هم مانند سایر موارد محکوم به احکام کنز است. تا اینجا بیان شد. در این مسئله مرحوم سید رضوان الله علیه می‌فرماید اگر زمینی که در اجاره شخص است یا زمینی است که مجاناً شخصی دارد از او استفاده می‌کند، حالا زمین می‌خواد زراعی باشد یا زمین‌هایی باشد که به عنوان زمین مسکونی مثلا هست، حالا به عنوان انبارش مثلا بوده، همینجور اجاره مثلا بوده است و اینها، یا نه برامون گفته آقای این زمین در اختیار شما باشد، دورش هم دیواریه مثلا در اختیار شما، ما قصد فروش نداریم، فعلا در اختیار شما باشد. در یک چنین زمینی گنج پیدا کرد که این آقا ظاهر عبارت سیدم است که شخص سالسی گنج را پیدا کرده است، نه خودمون چون تارتن این است که مالک زمین گنج پیدا می کند، خب واضح است که مال خود مالک می شود. حالا میخواد اهم از این که بگیم ید او به نسبه به ارز شامل ید او به نسبه به کنز و مافل ارزم بشود که بعضی قائلن، یا بگیم نه اصلا این تبعیت در اینجا وجود ندارد، فقط ید او به نسبت به علل ارز است که ما هو الحق. حالا بیان میکنیم علی حال این فرض مال خود صاحب زمین میشود. اخرى این است که مستأجر پیدا می کند یا این کسی که با آریه گرفته است این شخص پیدا می کند، اینجا چه حکمی دارد؟ و ثالثا این است که نه مالک پیدا کرده نه مستأجر نه مستعیر، شخص ثالثی آمده است، حالا با اجازه یا بلا اجازه فرق نمی کند، به این گنج رسیده. خلاصه حکم وجدان این کنز توسط شخص ثالث غیر از مالک و غیر از مستأجر یا مستعیر چی می شود؟ آیا مال خود اوست و خمس بدهد و برای تملک کند، یا نه مال مالک هست؟ چه باید کنه؟ سید می فرماید باید اگر در اجاره است از مستأجر بپرسد، عاریه داده شده است از مستعیر بپرسد. اینا مستعیر یا مستأجر گفت نه مال ما نیست، بعد باید بره سراغ مالک، مالک زمین که موجر و مؤیر هست، بره سراغ او، از او بپرسد شما گنجی چیزی مثلا خلاصه چیزی داشتین؟ تا اینا میگه نه ما چیزی نداشتیم. حالا یک جوری هم نگه که اون برای به طمع ادعا کند، دقت داری؟ ولی کسی نیست که اگر نحوه گفتن جوری باشد که او بفهمد این آقا به یک چیزی برخورد کرده، میگه بله آقا این بابا بزرگ ما داشته، یک چند تا دروغ هم ردیف میکنه و به هر حال چی میکنه؟ نه، یک جوری به هر حال باز کیاست و زرنگی طوری بیان کند که هم تعریف کرده باشد و هم در این حال برای، یا نه واقعا میدونه آدم مؤمنی است و بی جهت ادعای چیزی نمیکنه و برش مهم نیست که مثلا این چقدر چی. علی حال تعریف لازمه، حالا چه جوری تعریف کنه؟ کیفیتش به عهده خود شخص گذاشته شد، همینقدر صدق بکند عرفاً که این آقا تعریف کرده، تعریف کند به هر یک از مستأجر و مستعیر و مالک. اگر اینا نفی کردن، اونگاه سید حکم میکند که میفرمایند کان لهو. در اینجا لو وجد الکنزه کان للواجد، لهو یعنی للواجد، و علیه الخمس فان نفیاه و کلاهما، اگر هر دو یعنی هر یک از مستعیر و مالک یا هر یک از مستأجر و موجر، هر دو رو منظور، کلاهما یعنی مستأجر و مستعیر یک طرف، این دوتا یکی، مالک هم یکی، این هما به این برمیگردد، هر یک از مالک و مستعیر و مستأجر اگر نفی کردن اون کنز را، گفتن نه ما چیزی نداشتیم و این مال ما چیز، این مال ما نیست، در نتیجه اینجا کان لهو یعنی للواجده و علیه الخمس. مطلب دومی که ایشان دارن، حالا باید اینو بحث کنیم ها، فعلا فرمایش مرحوم سید را عرض میکنیم، میفهمه و ان ادعاه احدهما، اگر مستأجر یا موجر، اگر مستعیر یا مؤیر که مالک است، یکیشان گفتن آقا مال مایه، باید به همون کسی که مدعی هست داده بشود بلا بینه. این مطلب دومی که سید میفرماید. و این ادعاه و کلون من هما، اگه دوتایی ادعا کردن، هم مستعجر مدعی شده میگه مال منه، آقای مالک که مجیر هست اونم گفته است که چی؟ مجیره هست، اونم گفته است که مال من هست، یا مستعیر میگه مال من است، آی مالک هم باز میگه مال من است. دقت کردین؟ اگه دوتایی ادعا کردن، یعنی هر یک از موجر و مستأجر، هر یک از مالک و مستعیر، اگر هر دو ادعا کردن، ففی تقدیم قول المالک وجهون، اینجا مطلب را میبرد به قاعده ید و عرض کردیم دیروز که ایادی در عرض هم نیستن از نظر قوت و ضعف، گاهی ممکن است یک ید اقوا باشد از ید دیگری، اینجا چون ید مالک اقوا هست، لاقواییت ید المالک به طور کلی، ایشان ید مالک را اقوای از ید هر یک از مستأجر و مستعیر می داند، چون ید مالک را اقوا می داند می فهمند کان لهو. ول اوجه و الاختلاف، ابتداعا می فرماین قول قول مالک مقدم می شود چون ید او اقواست، بعد می فرماین ول اوجه و الاختلاف به حسب المقامات فی قوت اهدل یدین، ایشان می فرماین ملاک را این نگیرید که همه جا ید مالک اقوا هست، گرچه اول فرمودن ید مالک، ولی بعد می فرماین حسب قواعد، اونی که وفق با قواعد دارد اینی که ما ملاحظه کنیم، گاهی از اوقات است که ید مستأجر اقوا هست. اینجور نیست که، چون ید عبارت اخرای سلطه و استیلاء هست. اگر یک مالکی بوده است که همیشه مثلا فرض کنین این زمین را به اجاره میداده، الان ما تا زمانی که یاد داریم میبینیم 50 سال 60 ساله که همش مستأجرها عوض میشن، ولی خود او در این زمین تصرفی نداره. اگر مستأجر پیدا کرد، اینجا ید مستأجر اقوا هست یا ید مالک و موجر؟ واضح است که ید مستأجر اقوا هست. چرا؟ چون مدتی که استیلا داشته مستأجر بر این خیلی. بله، اگر یک وقتی است که نه اجاره ماهیانه میده، مثل این خانه هایی که به مسافر نمیدن، ده روز ده روزه دیگه، اینجا ممکنه 10 سالم در اجاره افراد هست ولی یک فرد نیست، هر کسی 10 روز 5 روز 20 روز دیگه، نهایتش 1 ماه. اینجا ایادی مستأجرین، ولو اینکه غالبا در بین به حسب مقامات فرقونه اینجوریه، مستأجرین زیادن ولی در دست هر کدومشون خیلی کم بوده، مدت کمی بوده در اختیار اینا. پس استیلا و سلطه مستأجرین تماما به نسبه الی المالک بسیار کمه. اینجا با اینکه مالک در اختیارش نبوده، دقت داریم، با اینکه مالک در اختیارش نبوده ولی صرف در اختیار نداشتن مالک دلیل نمی شود که ید او از اف باشد، از ید مستأجرین. اینجا ید مستأجرین از اف است، چون هر مستأجری 10 روز 20 روز بیشتر در اینجا نبوده، او رفته یکی بعدی آمده، او رفته بازی یکی بعدی آمده، اینا عوض شدن ولی مالک همون مالکه. اینجا ید مالک اقوا می شود از ید مستأجر. پس بنابراین قاعده ید حسب مقامات فرق میکنه، اینه داشته باشین آقا. صرف این که هر کسی زلیت شد نگین آقا تمام مطلب، باید ببینیم چجوری زلیت. این در بحث به هر حال قضا هم نقش و دخالت دارد اینها. پس قاعده ید اینجور نیست که هر کس مالک بود بگیم زلیت است و هر مالکی که زلیت شد همه جا ید او دلالت داشته باشد بر به اصطلاح تقدم او بر طرف مقابل، چون زلیده. این مواردی رو باید رعایت کنیم. این حاصل فرمایش مرحوم سید رضوان الله که 3 تا مسئله در اینجا بیان کردن، یعنی 3 تا مطلب در این مسئله مرحوم سید رضوان الله بیان کردن. خب ما بعد از بیان ایشان حسب اون چرا که ما در سابق عرض کردیم در چندین بحث گذشته، اینجا میخواییم نتیجه بگیریم که ببینیم در کجا با سید موافقیم در این 3 تا مطلب و در کجا با مرحوم سید نمیتونیم موافقت کنیم. در چنین زمینی اساسش بر اینه که اصل ملک مال کسی است، منفعت در اختیار دیگری قرار گرفته دیگه. ضابط این مسئله و موضوع بحث در این مسئله در واقع اینه که اگر زمینی باشد ملک مال شخصی است، منافع مال شخص دیگر، حالا منفعت برای شخص دیگر مع العوض باشد که باب اجاره یا مصالحه میاد، یا بلا عوض باشد که باب آریه میاد یا هبه مثلا، دقت کردین؟ خب الا تفاوتی که اینها در بعض از خصوصیات با هم دارند. در چنین مواردی باید اینجوری عرض بکنیم، گاهی از اوقات هست، چون مرحوم سید فرمود این حکم، دقت کنیم ما الان در حول فرمایش اول سید داریم حرف میزنیم، مرحوم سید فرمودن این واجد که ظاهرن شخص ثالث هم باید باشد، میگه این واجد باید اول تعریف کند به هر یک از مالک که موجر است یا مؤیر هست و مستأجر و مستعیر، باید به هر یک از این دو تعریف کند. اگر گفتن نه مال ما نیست، هر دو هم گفتن مال ما نیست، اون موقع فل الواجده و علیه الخمس. ما اینجا رو داریم نه، اینجا صحبت ید دیگه نمیاد. اینجا مرحوم سید اصلا دیگه بحث اون در بحث ادعا بود که هر دو ادعا میکنن، اینجا چیکار میکنیم؟ آیا به نحو الاشاعه میگیم مال هر دو باشه، یا اینکه نه بگیم مستقلا، چون هیچ کدومشون نمیگن ما شریکیم با دیگری، اون میگه تماما مال من است، مالک هم میگه تماما مال من هست. بله بله بله، اول و دومی نداره در واقع، باید به هر دو تعریف کنه، ولی چون این آقا الان بالفعل در دست مستأجره، از این باب اول میره سراغ او، بعد میره سراغ مالکش. او گفت نه مال ما نیست، بعد میره سراغ مالک. اگر گفته اونم گفت نیست، اون موقع فلل واجد. حالا حرف در اینه که این مرحوم سید هم در اینجا تعریف رو لازم دانسته. ما رو این حرفم بحث داریم. خب اساس موضوع بحث اینه که زمین مال شخصی است، یعنی رقبه مال کسی است، و منفعت مال شخص دیگر، مال عوض یا بلا عوض، اینش مهم نیست. الان اون آقای مستأجر یا مستعیر به خاطر اینکه استیفای منفعت میخواد بکند، بدون بودن زمین در اختیارش که نمیتونه استیفای منفعت کنه، باید زمین در اختیارش باشه تا استیفای منفعت کند. خب اینجا چیکار باید کرد؟ مرحوم سید فرمودن تعریف میزان را باید ما این قرار بدیم. اگر بر این کنزی که پیدا کرد آثار قدمت هست، یعنی هر کس به اصطلاح ببینه میفهمه، مخصوصا کارشناسا میفهمه که این مال مثلا 700 سال قبله و یقینا این مالک 700 سال قبلش نیست. این مثلا فرض کن نهایت چنین که مثلا بابا بزرگش خریده، به ارث به اینا رسیده، ما میدانیم این در زمانی که مالک اولی که معروف است برای ما، اونا اینه نیاوردن اینجا بذارن. خب اینجا میدانیم که به هر حال به خاطر این قدمتی که داره، این نباید محل کلام و محل بحث باشد. این صورت اجنبی از بحث می شود. در اینجا نه تعریف لازمه، دقت دارین؟ از همون ابتدای امر این آقا تملک می کند و خمسش هم باید بپردازد. اینجا خارج از بحث، این صورت. صورت دوم نه، برعکس این. پس در اینجا به اصطلاح وجهی ندارد که بگیم سراغ مالک بره یا سراغ مستأجر یا مستعیر بره، و ظاهرن هم نظر مرحوم سید رضوان الله علیه هم این صورت نباید باشد، ولی تعریف بی وجه هست. اگه این صورت را میشان بخواد بفرماین، نمیتونیم قبول کنیم از ایشان، چون معنا نده به چی جهت تعریف کند. تعریف در جایی که ما یک احتمال و مایی هم نسبت به این که مالک دارد بدیم، در جایی که این چنین احتمالی نیست بلکه یقین داریم که مالی اینا نیست، بازم بریم سراغ اینا دردسر درست کنیم برای خود. دقت کردیم؟ پس بنابراین اینجا نباید بگیم مد نظر سید رضوان الله علیه باشد و این صورت. بله در جایی که احتمال این که مال مستأجر یا مستأجرین، اگه مثلا 200 سال همینجوری هی دارن میدن اجاره، مال مستأجر یا مستأجرین باشد رو ما بدیم، باید همین جور سلسله‌ای که از مستأجرین بودند، یا اینکه مالک اصلی این زمین او به هر حال در اینجا به اصطلاح نقشی داشته، به خاطر اینکه می‌بینیم این خیلی قدیمی نیست، خب اینجا احتمالش میدیم، یا یک کارهایی شده در اطرافش برای اصطلاح حفظ او که به اصطلاح محفوظ بمانه در اونجا و مخفی بمانه، که این کارها خیلی قدیم نیست، ممکن حالا گنجی پیدا کرده از جای دیگه، ولی وقتی که آورد و اونجا گذاشته آثار بنایی هست که این آثار بنا مال مثلا نهایتش 100-150 سال پیشه. خب اینجا احتمال قوی میاد به این که یا مالک یا به هر حال بعضی از مستأجرین در این طول زمان اونایی رو دفن کردن اینجا، چون سابق محل نگهداری اموال گران قیمت مثل الان نبود که یک جاهایی باشد مثلا برای نگهداری اموال. خب در اینجا که این چنین وضعی داشته باشد، فرمایش مرحوم سید که فرمودن تعریف کنین، همون اشکاله، این که اگر این مال به عنوان مجهول المالک است دیگه بحث تملک و خمس دادن معنا ندارد، اگر کنز است تعریف بیوجه می شود. در حل اشکال بیان اخیری که داشتم، چون دو بیان بود، یک بیان رو که قبول نکردیم، بیان دومی که در حل اشکال عرض کرده بودم این بود که این در واقع نه حکم کنز صرف را دارد نه حکم مجهول المالک صرف را دارد، بینابین است، یه مقداری شباهت دارد به مجهول المالک. لذا از این جد، چون اگر کاملا مثل مجهول المالک های مواردی دیگر باشد، این باید تعریفش به این دو نفر نباشد، باید به طور عموم تعریف کند، نه اینکه به این دو نفر. لذا مالی که مثلا پیدا میشه، ساعتی، انگشتری، مثلا تسبیحی گم میشه، و شما تعریف در اون مواردی که به هر حال احتمال میدین به طور عموم تعریف میکنید. در مغازه ها سابق مینوشتن، دم مساجد مینوشتن، مراکز عمومی اینو مینوشتن که مثلا همچی چیزی پیدا شده. پس این که فقط به دو نفر میگن، به سه نفر میگن، اگر مجهول المالک باشد نباید فقط به دو نفر و سه نفر، باید به طور عموم. پس معلوم شد که مجهول المالک محض با اینجا فرق دارد. ولی از این طرف چون آثار ملکیت میبینیم، با کنز صرف نیز به نحوه کنز صرف هم با این معامله نمی کنیم، دقت دارین؟ لذا اینجا نمیگیم که همون ابتدا به ساکن تملک میکند و خمس باید بپردازد، بعد از تعریف رعایت اون جنبه و کنز بودن را از این جهت که با مالک بر نخوردیم. لذا بنابراین چون ما قید محدوده مالک این کنز را همین مستأجرین و مالک این زمین میدانیم، غیر از اینا دیگه نمیگیم که اجنبی آماده باشد در اینجا چیزی رو دفن کرده باشد، این احتمال اصلا مردود هست. لذا تملک میکند و در این صورت خمس هم باید بپردازد. پس این بیان مرحوم سید اگر مربوط به این صورت دوم باشد، لا غبار علیه و فرمایش ایشان قبول میشود. صورت دوم مسئله اینه که اون کسی که این کنز را پیدا کرد، کنز در درون زمین نبوده، زمین بزرگیه در اجاره این آقا بوده، اینا مثلا به عنوان انبار، یه همینجور ظاهر زمینی که تمیز میگرد، یک مثلا به یک شیء گرانبهایی از قبیل طلا یا نقره به شیء دیگری که جز عتیق جات هست که عرفاً بهش کنز میگن برخورد کرد، ولی سطح زمین بود دیگه، نمیگن در عمق زمین، حفر نبوده. اینجا را مرحوم سید این تفصیل رو ندادن. اگر اینجوری بود، ما اینو نمیتونیم محکوم به حکم کنز کنیم. اینجا مثل سایر موارد مجهول المالک هست، باید تعریف بکند و بعد خمس دادن هم ندارد، یا تصدق میکند به نیت مالک معظمان، یا تملک میکند معظمان. اینم که حکمش روشن. خب در اینجا روایت صحیحه‌ای که از محمد ابن مسلم وارد شده بود، که تعبیر شده بود که سوال کرده بود که اگر ما ورقی را در اونجا پیدا کردیم، ظاهر ورق اینه که در سطح عرض پیدا میکنه، پول پیدا میکنه، که در حفاری پول پیدا نمیکنه، همجور راه میره یا در زمین داره دور میزنه، ترتمیز میکنه زمین رو، مرتب میکنه، میره یک ورق پولی افتاده. این شبیه مورد روایت باشد که یک به هر حال درهم مضروب در اونجا داشت، یعنی پول که در اون زمین پیدا کرد چه حکمی دارد. خب واضح است که این دیگه داخل در عنوان کنز نیست. در اینجا در صحیحه داشت که باید این شخص به صاحب زمین مراجعه کند اگر زمین آباد هست، که دلالت دارد بر این که او به هر حال مالکه، یا این که دست مستأجر هست به مالک زمین رجوع کنه، یا به مستأجر یا مستعیر. اونی که بالفعل مالک هست یعنی ذلیت هست، مستأجر است یا مستعیر. ید فعلیه الان ید این دو نفره، هر کدوم البته در موردش. اگر ید کاشف فعلیه، کاشف از ملکیت رو معیار بدانیم بدیم، ید مالک هست، چون اون ید بالفعلی که کاشف از مالکیتش باشد ید مالک این زمینه، نه ید مستأجر یا مستعیر. کدوم یکی رو ما باید معیار قرار بدیم؟ ظاهراً اون یدی که ید به معنی استیلا و سلطه است، اون یدی که استیلا و سلطه او بیشتر هست از دیگری، او مقدم می شود بر دیگری، ولو اینکه مالک هم نباشد، ید مستأجر در فرضی که اکثر اوقات در اجاره بوده، این ید اولا می شود از ید مالک، با اینکه مالک اصل زمین هست. چرا؟ چون این ید اقوای از اوست، استیلا و سلطه این شخص بیشتر از اوست. خلاصه این فرض از دائره عنوان کنز خارجه و محکوم به احکام کنز نیست، لذا مقتضی قاعده باید ملک کسی باشد که استیلاء بر او پیدا کرده است. اگر هر یک از مستعیر و مستأجر ادعا کرده اند و ذوالیدم که هستند، بنابراین به اونها باید داده بشود. اگر اینا گفتن نه مال ما نیست، به مالک تعریف شد و اون گفت مال من است، باز چون ولو یدش از اف است از ید مستعیر و مستأجر، ولی به او داده می شود. اگر اونم نفی کرد، در این صورت قبول کردن به اسم تملک آقای واجد وجه دارد. پس فرمایش مرحوم سید به این اطلاق و در واقع اجمالی که بیان کرده اند نیست، علا اطلاقه قابل قبول نیست. در صورت اولا در یک صورت قبول می شد، در فرض دوم که اصلا داخل می شود در مال مجهول المالک و محکوم به احکام کنز نخواهد بود. پس نمی شود به مجرد اینکه کسی کنزی پیدا کرد بدون اینکه بگیم آقا این تحت الارض بود یا اینکه در روی زمین بود، چون گاهی از اوقات در عرف به همون کسی که حتی روی زمین چیزی پیدا میکند میگن آقا گنج پیدا کرد، ولی بعد تفصیل میده. یه وقت میگه آقا من به اصطلاح با حفر حفاری به دست آوردم، و اخرى میگه نه روی زمین پیدا کردم. دقت کردی؟ یک انقل که ممکن است در اینجا کسی بنماید که در رابطه با این ورقی که در سطح عرض است یا کنزی که در سطح عرض است، ما بیاییم بگیم که اصلا تعریف لازم نیست و این همون ابتدای امر تملک کند و خمس هم بدهد، با اینکه گفتیم احکام خمس نباید جاری بشود. از باب این که ما شک داریم یدی بر این واقع شده یا نه، اصل عدم وقوع ید بر این باشد. به اصالت عدم جریان ید بر این مال، این را مانند کنز متعارف قرار بدیم و تملک کند و علیه الخمس باشد. این حرف بی اساسه. چرا؟ چون چنین اصلی اساس ندارد که اصل عدم وقوع ید باشد بر این، بلکه ما در اینجا اصلی که جاری است اصل عدم جواز تصرف در مال غیر هست. ما در این که این مال مال این آقای واجد نبوده و نیست فعلا، در این که تردید نداریم. بعد تردید ما در اینه که میتونه تملک کند یا نه. این آقا مالک نبوده، ولی اگه مالک بوده که معنا نداره تملک کند. مالک که خودش تملک نمی کند، مال غیر رو میخواد تملک کند. پس این غیر مال غیر هست، این مال غیر است. اصل اول این است که جایز نیست تصرف در مال غیر الا اینکه دلیلی برسد برخلاف او. پس تصرف در مال غیر نیست الا اینکه یا اذن مالک باشد یا اذن ولی عام باشد. اگر هیچ یک از این دو نبود، باید ما به نحو مال مجهول المالک با این معامله کنیم، نه اینکه بگیم این آقا تملک کند و علیه الخمس، مالک به حساب مازاد بر خمس می شود و خمس رو بپردازد. این حرف گفتنی نیست. پس این انقلت هم در واقع بیوجه می شود. هذا تمام الکلام راجع به این مسئله و این فرع از مرحوم سید که به نحو یعنی فل جمله فرمایش ایشان را قبول کردیم، اما بل جمله قبول نکردیم. مسئله بعد انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.